20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صدر اعظم آلمان از ایران خواست به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تاسیسات هسته‌ای‌اش را بدهد. جمهوری اسلامی ایران هشتمین متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر در سومین سالگرد اعتراض‌های 1401 را محکوم کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه از ایران خواست تا به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد. وادفول که پس از تماس تلفنی با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود در پارلمان آلمان سخن می گفت، اظهار داشت دولت آلمان از ایران انتظار دارد که اعتماد سازی کند. وزیر خارجه آلمان گفت آلمان، فرانسه و بریتانیا خود را موظف می دانند که تضمین کنند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی یابد. او افزود ما باید به هر قیمتی از این امر جلوگیری کنیم. پیش از آن وزیران خارجه فرانسه و آمریکا در همین زمینه با یکدیگر گفتگو کردند و اعلام داشتند که دو طرف بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه فرانسه نیز درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. آقای شهبازی که دی ماه 1402 بازداشت شد، در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. میلاد پناهی‌پور وکیل این زندانی امنیتی از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواسته بود با توجه به روند رسیدگی به این پرونده اجرای این حکم را متوقف کند. آقای پناهی‌پور گفته بود در کمتر از 4 ماه 5 رأی اعدام اولیه رد فرجام خواهی و 3 رأی مربوط به اعاده دادرسی برای این پرونده صادر شده است. حکم اعدام آقای شهبازی 10 تیر ماه پس از پایان جنگ 12 روزه علیه در دیوان عالی کشور تایید شد. از زمان پایان درگیری ها با اسرائیل، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین، محمد امین مهدوی، روزبه وادی، ادریس علی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را به اتهام مشابه به اعدام محکوم کرده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا با انتشار بیانیه‌ای در سومین سالگرد اعتراض‌های سراسری 1401 تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه دومین سفر خود به بریتانیا را در میان شکوهی بی سابقه، تدابیر شدید امنیتی، سرمایه‌گذاری‌های فناوری کلان و اعتراضات آغاز کرد. پادشاه بریتانیا از ترامپ و همسرش ملانیا در قصر وینزور پذیرایی می‌کند که قدیمی‌ترین و بزرگترین قصر مسکونی جهان به شمار می‌رود با سابقه حدود 1000 ساله. به مناسبت این دیدار، بریتانیا تشریفات و رژه نظامی بی سابقه‌ای برای یک رئیس جمهور را در برابر آقای ترامپ برگزار کرد. بریتانیا امیدوار است از این سفر برای تقویت روابط ویژه دو کشور، تعمیق روابط اقتصادی، جذب میلیاردها دلار سرمایه، بحث در مورد تعرفه‌ها و اعمال فشار بر آقای ترامپ در مورد اوکراین و اسرائیل استفاده ببرد. اما در لندن هزاران نفر در اعتراض به این سفر راهپیمایی کردند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه سخت‌ترین طرح خود را برای اعمال فشار بر اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ غزه ارائه کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو اتحادیه خواست تا تعرفه برخی از کالاهای اسرائیلی را افزایش دهند و تحریم‌های علیه شهرک نشینان اسرائیلی و دو وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو اعمال کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد کرد که 10 رهبر حماس نیز تحت تحریم قرار گیرند. کایا کالاس همچنین خواستار پایان جنگ در غزه و آزادی همه گروگان‌ها شد. اتحادیه اروپا در مورد جنگ در غزه دچار اختلاف نظر است و مشخص نیست که آیا اکثریت اعضا با این طرح موافقت خواهند کرد یا خیر. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است. و اما رابرت ردفورد، یکی از اسطوره های هالیوود، روز سه‌شنبه در سن 89 سالگی درگذشت. او در بیش از 50 فیلم هالیوود بازی کرد و به عنوان کارگردان هم توانست جایزه اسکار دریافت کند. رابرت ردفورد از مدافعان فیلمسازان مستقل بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
رابرت ردفورد، زمانی او را یک بلوند کالیفرنیایی دیگر خطاب می کردند. با جذابیت و چهره خوشتراشش به مدت نیم قرن یکی از مطمئن ترین و پرفروش ترین ستاره های سینمای هالیوود و جهان بود. نقش او در وسترن ماجراجویانه بوچ کسیدی و ساندنس کید در کنار پل نیومن، دیگر ستاره هالیوود، در سال 1969 او را با یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین ستاره های سینمای جهان بدل کرد. در نقش های عاشقانه در فیلم هایی چون خارج از آفریقا دلها را ربود، در سه روز کندور او نقش یک رمزگشای درونگرای آژانس اطلاعاتی ایالات متحده CIA را بازی کرد و در فیلم همه مردان رئیس جمهور نقش باب وودوارد، خبرنگار سرسخت و واقعی را بازی کرد. در پیشنهاد شرمانه برخلاف تصویر همیشگیش در نقش یک میلیونر میانسال و مغرور ظاهر شد. آقای ردفورد برای بازی در فیلم نیش نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد، اما نتوانست فراتر برود و جایزه اسکار نقش اول مرد را از آن خود کند. در طول 7 دهه فعالیت هنریش، علاوه بر جلوی دوربین، پشت دوربین هم حضور پررنگ در عرصه سینما داشت. در سال 1980 با اولین ساختش به نام مردم معمولی یا Ordinary People تلسم را شکست و 4 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برد. رابرت ردفورد از حامیان سینمای مستقل بود. پس از آنکه برای فیلم مردم معمولی جایزه بهترین کارگردان اسکار را برد، در سال 1981 جشنواره فیلم ساندنس در یوتا را راه اندازی کرد. جشنواره‌ای که به بزرگترین جشنواره فیلم مستقل آمریکا تبدیل شد. به گفته کارشناسان، او در آن مقطع می‌توانست هر کاری که بخواهد با حرفش انجام دهد، اما تشویق سینماگران مستقل را انتخاب کرد. ردفورد هدف جشنواره فیلم ساندنس یوتا را چنین توصیف می‌کند:
وظیفه و نقش ما ایجاد فضا و بستری است برای آوردن صداهای تازه و نگاه‌های جدید به جهان با استفاده از سینمای مستقل. همینو بس. ما به پول علاقه نداریم. این مسئله است که مربوط به دیگران است.
او در سال 2001 جایزه اسکار افتخاری یا یک عمر دستاورد هنری را از آن خود کرد. ردفورد اگرچه هرگز علاقه‌ای به ورود به سیاست نشان نداد، اما اغلب دیدگاهی لیبرال داشت. او در سال 2016 موفق به دریافت مدال آزادی از باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا شد. در مصاحبه‌ای در سال 2017 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به مجله اسکوایر گفت که سیاست در حال حاضر در جایگاه بسیار تاریکی قرار دارد و ترامپ باید به نفع مردم آمریکا کنار رود. آقای ردفورد سال 2018 اعلام کرد که فیلم پیرمرد و تفنگ آخرین حضور او روی پرده سینما خواهد بود. روز سه‌شنبه سیندی برگر، مدیر روابط عمومی او، اعلام کرد که این بازیگر سرشناس در خانه‌اش در ساندنس در کوههای یوتا، جایی که دوست داشت و در کنار کسانی که دوستش داشتند، در سن 89 سالگی درگذشت.
گزارش بود از مهران کریمی. و وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 4 گروه شبه نظامی همسو با ایران در عراق را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کرد. این سازمان‌ها عبارتند از حرکت النجبا، کتائب سید الشهدا، حرکت انصار الله و کتائب امامتی، 4 گروه شیعه‌ای که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفتند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.